سخن
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 با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و احترام داریم حضور یکایک شما روزداران گرامی. عزیزان، حجت الاسلام دکتر رفیعی صحبت‌هایی دارند درباره فرصت‌های طلایی ماه مبارک رمضان. این صحبت‌ها را به اتفاق می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. پیغمبر خدا فرمود اگه مردم میدونستن ماه رمضان چقدر خوبه، میگفتن ای کاش یه سال بود. لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگه مردم میدونستن رمضان چه نعمتی توش هست، لتمنوا ان یکون رمضان سنه، آرزو میکردن ماه رمضان یه سال باشه. حالا بمانه که مردم چقدر دنبال 29 روزش میدونن، یه 30 روز خوشحال هم امسال 29 روزه، یه رو کمتره. فرمود اگر میدونستن چه ثمره تو ماه مبارک رمضان هست، اینها آرزو میکردن. لذا حضرت امیر فرمود نگید رمضان آمد، رمضان رفت. جاء رمضان، ذهب رمضان. همون رمضان از اسامی الهی است، بگید شهر و رمضان، با احترام از این نام استفاده کنید. ماه رمضان 7 فرصت به ما میده. این 7 فرصت رو برای شما میگم، فرصت‌های طلایی ماه مبارک رمضان. 1. فرصت آشتی با خدا. هر که به هر دلیلی معصیتی، گناهی، بالاخره معصوم که ما نیستیم، این ماه مبارک رمضان فرصت آشتی با خدا، چون هر شب یه سری جواز میدن، خیلی هم میدن، خیلی میدن، اتقاء من النار. هر شب ماه رمضان یه عده‌ای براءت از آتش میگیرن. چقدر بعد یک ماه ماه رمضان هیچ شبی آدم یه عینا نگیره. اتقا منن، دو روایت داریم که هر شب خداوند تو ماه رمضان اتقا منن نار داره. البته شبای احیا و قدر و اینا خب چند برابر میشه، اونجا سفارشی میدن. اولین فرصتی که در ماه رمضان هست فرصت آشتی با خداست، اون سیمه برقرار بشه، اون ارتباطه برقرار بشه، انسان بتونه با خدا رفیق بشه. ببینید شما سوره مائده رو نگاه کنید، آیه 54. خدا وقتی صفات یاران حضرت مهدی رو میشموره، مفسرین گفتن دیگه، روایت هم داره اینا یاران حضرت حجتن، میفرماید یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره. لذا ماه رمضان فرصت آشتی با خداست. این 1. 2. فرصت تقویت اراده است. همتون میدونید گناه بده. من برای چی بگم گناه بده؟ شما میدونید دیگه. همتون هم میدونید غیبت بده، میدونید زنا بده، شراب خوری بده. همه هم میدونید عبادت خوبه، دعا خوبه. پس من شب راجع به دعا بگم میدونید، توبه بگم میدونید. تا اینا رو نمیگم، ما یه فاکتور میگیریم. کیه تو این جمع ندونه که معصیت بده؟ هزار بار تا حالا شنیدید الغیبت و فلان، لا یغتب بعضکم. و من دوباره برای غیبت چی بگم؟ خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت رو، ما خدمت ایشون گاهی منبر میرفتیم. یه وقتی چند تا از این جوونا به ایشون گفتن آقا یه استاد به ما معرفی کنید. آقا فهمیدن استاد الان سخته، قدیم نیست که، حالا یه قاضی طباطبایی بود علامه میرفت دنبالش، امام بود آقای مطهری میرفت دنبالش، الان مثلا استاد شخصی آقای یه سخنران بابا میخواد دعوت کنه، یه سال بعد دنبالش بدوه. فرصت نمیکنه. شما خدمت کدوم عالم میتونید حضور دائم داشته باشید؟ ایشون گفت من یه چیزی میگم که همیشه آماده باشی براتون. حالا توضیحاتشو من میگم. گفت یه استادی میگم همیشه آماده باش. استاد حتما فیزیکی نیست که شما به دنبال آیت الله بهجت. به اون جوونا فرمود برید تو زندگی به یقینیات عمل کنید. اگه به یقینیات عمل کردید عاقبت به خیر میشی. ببین یقینیات یعنی چی؟ من مثال میزنم، همه شما به جاذبه یقین دارید، لذا هیچ وقت از پشت بام خودتون رو پایین نمیندازید، مگه دیوانه باشی یا کسی، میدونید زیر پات جاذبه است. همه شما به حرارت آتش یقین دارید، هیچ که وسط آتش نمیره، اینا رو یقینیاته. ببینید یقینیاته که شما مطمئن 100% یقینیات اونایی است که آدم 100% اطمینان داره. حالا اونا رو هم نمیخوام بگم باید باشه، باید اونام احترام بشه، تکریم بشه، تجلیل بشه، اما اگه مثلا حالا یقین نداریم حدیث کسا از معصوم وارد شده یا نه، مثلا هر که خوند هر کسی هم نخوند، خوندنش مسلم مفیده، یه کسی هم ممکنه بگه آقا من چون یقین ندارم نمیخونم به سندش مثلا، ولی آقایان جوونا یه قرآن جزو یقینیاته، همتون میدونید وحیه، غیبت جزو یقینیات حرامه، قرآن میگه گوشت برادر مردت رو میخورید، برید به یقینی، یقین دارید نماز رشته، یقین دارید نامحرم نباید نگاه کنید، اینا که یقین دارید و کسی عمل کنه نجات پیدا میکنه. من اون سال تو مشهد اینو گفتم من نه از گناه میگم نه از ثواب، من یه چیز میگم، مشکل عمده من و شما اونجا گفتم ضعف اراده است، همون که تو دعای کمیل هم من خیلی این تیک دعا کمیل دوست دارم، میگیم قو على خدمتک جوارحی وشتد على العزیمت جوانه، خدایا این جوانه ما، جوانه ما خدمت بکنه، جوانه ما اراده داشته باشه، جوانه جمع جانه یعنی درون. خب البته خیلی قصه نخورید، خدای حرفی زده که ماهای خورده خلاصه کم خجالت بکشیم، میگه پدرتون حضرت آدمم عزمش ضعیف بود، قرآن میگه نگفته بود من نمیگفته، میگه ولم نجد لهو عزما، اگه عزمش قوی بود این همه خوراکی اونجا بود، این یه درخت رو گفتن نخور نباید سراغش میرفت، لا تقرب هذه الشجره، البته گناه نکرد پیغمبر خداست، ولی قرآن میگه ولم نجد لهو عزم، به پیغمبر مام که میگه شما برو سراغ پیغمبرهای گذشته رو این صفت دست گذاشته، فصبر کما صبر اولو العزم، نمیگیم اولو العلم اولو التقوا، میگیم اولو العزم، پیغمبرای با عزم بزرگ. من اون سال تو مشهد گفتم بیاید عزممون رو قوی کنیم، والا بنده خدا اومده پیش من پزشک متخصص وسواس داره، ارتوپد سر تا عملش دعواز، وسواس شدید، میگه واجه آقا انقدر که از وسواس تو اتاق عمل ناراحتم، از اون جراحی برام راحت تره تا اینکه دستم به خون میخوره و فلان. خب گفتم که باشه بشین من به شما کمی نصیحت کنم، تا اومدم بگم وسواس فلان، دیدم اوه این 50 برابر من آیه حدیث بلده، توصیه آیت الله بهجت بلده، اوه همه رو میدونه. گفتم امام صادق فرمود، گفتم فرمود وسواس از شیطانه، گفتم بله، هر چی میگفتم ادامهش رو میگفت، این بی سواد نیست که، این بی سواد نیست، این عزمش ضعیفه، این نمیتونه، هارون الرشید گل میخورد مثل بستنی گل گاز میزد هر که هرچی بهش میگفت آدم نمیشد، پزشک میوردن تلخش میکردن گلو از اون ورش میخورد، حریفش نمیشن. یه روز موسی بن جعفر علیه السلام دیدش، فرمود کو عزم ملوکانه، عزم ملوکانه مگه تو شانیستی اینقدر قدرت نداری گل خوردن هم لازه کنار، وقتی میخوای مملکت رو نگه داری، کو عزم، بهش برخورد انداخت کنار دیگه نخورد، این میشه عزم. لذا میگه آقا ولا عادت اگه قوی باشه، عزم ضعیف باشه آدم بدبخته، رد المعتاد ان عادتهی کل معجز، معتاد رو بخوای از اعتیاد برگردونی معجزه است. دیدی بعضی ها تیک عادت کرده، من آدم میشنم 30 سال تیک داره، یعنی عادت کرده مثلا شونش رو اینطور میکنه، عادت دیگه 30 سال عادت کرده مثلا به عمامش بر بره، عادت کرده بریشش بر بره، عادت العادت و طبع انسان، عادت برای انسان یه طبیعت است. من یه پایان نامه ارشد دادم به یه کسی نوشت، خودم راهنماش بودم، نقش عادت در زندگی، العادت و طبع انسان، العادت و عدو متملک، عادت مثل دشمن آدم، ولذا هر دوش هم این داره، عادت و عزم، اگه عزم قوی نباشه این وسواسی ها گیر عادت هن، ولی خودش میدونه پیغمبر با 3 کیلوگرم آب غسل میکرده، این با 300 کیلو آب نمیتونه غسل کنه، یه آب گرم کنه خالی میکنه، دیدی چرا اینطور باید باشه. عرض میکنم که عزم، ماه رمضان 7 فرصته، یکی فرصت آشتی با خدا، 2 فرصت تقویت اراده، یعنی چی؟ یعنی 18 ساعت حلال نمیخوری پا میتونی حرام نخوری. 18 ساعت آب حلاله با آب خوردن مگه حرومه؟ آب نمیخوری پا میتونی شراب نخوری. 18 ساعت غذا نمیتونی. یعنی اونی که اکثرا اینا حلاله دیگه، این محرماتی که تو روزه هست، اینا مثلا قبار به گلو رساندن یا مثلا موارد بعضی ها شراب تو محرمات. پس این دومین نقش روزه، تقویت اراده. سوم، روزه فرصت آشتی با خدا، فرصت تقویت اراده. سه، فرصت نظم و برنامه ریزی. تا میگه الله اکبر میذاری کنار نمیخوری، تا میگه الله اکبر میگه خورما رو بیار میخوری. نظم دیگه. ببین اگه نیم ساعت از اذان گذشت باشد یه خواب، غذا داغ روی چراغ، چایی آماده، نگامون ساعت چنده، میگن از اون نیم ساعت گذشت، میگه نمیخورم. برنامه، نظم. یکی از مشکلات ما بی برنامگی. من یه وقتی از آیت الله مکارم پرسیدم رمز موفقیت شما، فرمود برنامه ریزی و نظم. من مرتب تو زندگی منظم بودم. امام رهبر کبیر انقلابی که از این دوستانی که الان با ما رفیقه و خیلی پیش امام بوده، چون ارتحال از امام نزدیک بود عرض میکنم، فرمود ما ساعتمون رو با کارا امام تنظیم میکن. یک رب دو نمازش تموم بود. حالا ساعتهای جدید باید نهار آماده باشه. دو نهار تمام شده بود، خلاصه اخبار گوش میداد. مثلا دو و رب میخوابید، سه و نیم بلند میشد، چهار قدم میزد. 15 سال تو نجف هر شب سر ساعت 9 زیارت جامع کبیره بالا سر امیرالمومنین. میگفتن این کاسبا ساعتشون رو با امام تنظیم میکرد. من ساعتاتون اگه خرابه الان ساعت 9 چون امام سر 9 میاد. این به اصطلاح فرصت برنامه ریزی و نظم. چهارم، فرصت رفع کدورت. ماه رمضان یه فرصتی، اگر کسی اختلافی باشه، درگیری داشته، بالاخره در پرتو روزه اینا رو کنار بذاره. پنجم، فرصت همدردی با فقرا. که امام رضا فرمود اصلا فلسفه روزه اینه که غنی و فقیر یکی بشه.
از همه شما عزیزان التماس دعا داریم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.